درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم. غزل شماره 314 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازم. باز آمد آستین فشانان آن دشمن جان و عقل و ایمان، غارتگر صد هزار خانه، ویران کنه صد هزار دکان، شورنده صد هزار فتنه، حیرتگه صد هزار حیران. آن دایه عقل و آفت عقل، آن مونس جان و دشمن جان، او عقل سبک کجا رو باید، عقلی خواهد چو عقل لقمان. او جان خسیس کی پذیرد، جانی خواهد چو بحر عمان. آمد که خراج ده بیاور، گفتم که چه ده، دهیست ویران. طوفان تو شهرها شکسته است، یک ده چه زند میان طوفان. گفتا ویران مقام گنج است، ویرانه ماست ای مسلمان. ویرانه به ما ده و برون رو، تشنیع مزن مگو پریشان. ویرانه ز توست چون تو رفتی، مأمور شود به عدل سلطان. حیلت مکن و مگو که رفتم، اندر پس در مباش پنهان. چون مرده به ساز خیشتن را، تا زنده شوی به روح انسان. خب این غزل رو که بیت آخر اون مخصوصا بی ارتباط با داستان توتی و بازرگان نیست، خواندیم و به سراغ مثنوی می رویم. دنباله داستان توتی و بازرگان رو می گیریم، به بحث برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده میرسیم. به یاد داریم که بعد از آن که بازرگان از هندوستان برگشت و هدیه ها رو به اهل خانه داد، توتی پرسید که آیا پیغام من رو به توتیان هند دادی؟ گفت آری. و بعد ماجرا رو تعریف کرد که بعد از اون که توتی ها پیام تو رو شنیدن، یکی از اون توتی ها خودش رو از بالای درخت به پایین انداخت و مرد. این توتی هم وقتی این حکایت رو شنید در قفس افتاد و مرد. بازرگان هم چقدر حالا ناله کرد و شکوه کرد و اندوه سر داد که اینا رو مولانا با هنرمندی بیان میکنه، و بعد بالاخره ناچار پای این توتی مرده رو میگیره و از قفس پرتابش میکنه بیرون. از اینجا مولانا این بخش رو شروع میکنه: بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پرید تا شاخ بلند. بعد از اون که توتی رو از قفس بیرون انداخت، این حیوان پر باز کرد و رفت بالای درختی روی شاخه بلندی نشست. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاز کرد. ترکی تاز همونه که ما میگیم ترک تاز، یعنی تاختن به سبک ترک، چون در قدیم زیاد مورد حمله قرار می گرفتند. این اصطلاح شده که حمله بی محابا و ناگهانی و خیلی سریع و مؤثر رو می گفتن ترکتاز، تاختن به سبک ترکا. اون وقت می گوید که همونطور که صبح از مشرق آفتاب چطور یک بار این پرده شب رو می دره و ظهور میکنه مثل یه لشکری که ترکتازی کرده و یه جایی رو گرفته و مسخر کرده، این توتی هم با پرواز خودش یه همچین حالتی ایجاد کرد. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاز کرد. گویی که یک خورشیدی ناگهان پرده در شده و هجوم آورده. اینجا مقصود از ترکی تاز همون هجوم ناگهانی است. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. بازرگان مبهوت موند چه اتفاقی افتاد که این حالا اون اونجا مرده، این اینجا خودشو به مردگی زده، بعد چطور زنده شده. مبهوت موند، همطور که بی خبر بود چشم به این راز و رمز کار این توتی دوخته بود. بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ، این سر کار او رو تماشا می کرد. روی بالا کرد و گفت ای اندلیب، از بیان حال خود من ده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. سرشو بالا کرد به طرف توتی که روی درخت نشسته بود. به توتی گفت ای اندلیب، اندلیب رو برای بلبل به کار میبرن، حالا اینجا مقصود مرغ خوشاوازه. توتی خودش رو اندلیب خطاب کرد، گفت از بیان حال خودمان ده نصیب، یعنی یه توضیحی بده که بین من و تو چی گذشته، وضع ما چیه، حال خودمان یعنی حال خودمان، این اوضاع و احوالی که پیدا شده و به وجود اومده، تو یه نصیبی به ما بده، یه بهره‌ای به ما بده، یعنی یه فایده‌ای به ما بده، استفاده بکنیم. در واقع همینی که میگیم صحبتی بکن، استفاده‌ای بکنیم. اینم گفت که از بیان حال خودمان ده نصیب، این اتفاقی که افتاده تو یه صحبتی بکن که منم یه بهره‌ای ببرم. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی. چه رابطه‌ای بین کار تو و عمل اون توتی در هند بود که تو این ترفند رو زدی، این مکر رو به کار بردی و در واقع من رو ناراحت کردی، متاسف کردی، من رو سوختی، سوزاندی، داغی بر دل من گذاشتی، این چی بود داستان؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. توتی گفت که آن توتی هندوستان با عمل خودش به من یه پندی داد. گفت توتی کو، یعنی اون توتی دیگه، که او به فعلم پند داد، یعنی با فعل و با عمل به من پند داد. گفت توتی کو به فعلم پند داد. چی گفت؟ پندش چی بود؟ که رها کن لطف آواز و وداد، یعنی اگه میخوای آسوده بشی از قفس، دل از خوشی آواز خوندن و محبت دیدن و محبت کردن وردار. وداد یعنی محبت، علاقه. گفت که دل از این آواز خوندن بکن، رها کن لطف آواز و وداد. لطف اینجا به معنی خوبی و خوشیه. محبت آواز و وداد رو از دلت بیرون کن، زان که آوازت تو را در بند کرد. چرا؟ چون اون چیزی که باعث شده تو اسیر قفس بشی، در بند بشی، همین آواز توست. تو خودتو به مردن بزن، خیال صاحبت راحت بشه که تو دیگه آواز نمیخونی، دل از تو بکنه، در قفس رو باز میکنه، تو رو میندازه بیرون، تو هم راحت میشی. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. این مصرع دوم باز برمیگرده به توتی هندی. میگوید که اون توتی که در هند خودش رو به مردن زد و از بالای قفس انداخت زمین، اون خودش رو مرده کرد، مرده نشون داد، برای اینکه این پند رو به من برسونه. خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. حالا دیگه مولانا کم کم از قصه میاد بیرون، به حد اقل قصه قناعت میکنه، زمین سازی میکنه برای ورود در بحث اخلاقی و عرفانی. این بیت به اصطلاح شاعران گریز شعره، یعنی از اینجا میره به سراغ مقصود، گریز میزنه. خب پند چی بوده؟ یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. اون توتی هندی به من گفت که تو که برای همه از عوام و خواص وسیله شادی شدی، مطرب شدی، به جای اینکه مطرب باشی مرده شو تا آزاد بشی. این نقل پند توتی هندی بود از زبان توتی بازرگان. حالا مولانا این پند رو ادامه میده، میگه دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. اگر یک دانه باشی که سبز بشی، یا اینکه روی زمین افتاده باشی، دانه گندمی، ارزنی، هرچی، انقدر که خودتو نشون بدی و ببیننت، پرنده ها، گنجشک ها فوراً میان و تو رو میخورن، بر میچینند، یعنی از زمین برت میدارن و نابود میشی. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنن. همین که بچه میاد جلوی گلدون گل چشمش به قنچه زیبا میفته، هوس میکنه این رو بکنه. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. میگوید که خودتو نشون نده، وجود خودت رو پنهان کن، دانه رو پنهان کن، دام بشو. چون دام پنهانه دیگه، نه اینکه دام و دانه هم همیشه با همه. میگوید به جای اینکه دانه باشی که آشکار باشی، دام باش که پنهان باشی، کسی تو رو نبینه. با قنچت رو هم پنهان کن، اون زیبایی ها و جلوه های خودت رو آشکار مکن. گیاه بام بشو. منظور از گیاه بام این خس و خاشاکیه که روی بام ها می روید. حالا که دیگه بام ها ایزوگامه چیزی نمی روید، ولی سابق که بام ها رو کاهگل می کردن، از لای خاک ها اون دانه هایی که همراه با کاه از مزرعه آمده بود، بارون که می خورد اینا سبز می شد. الان هم در بعضی از روستاها هنوز قابل مشاهده است، در دیوارهای خشت و گلی هم قابل مشاهده است که بر سر دیوار یه خارهایی سبز میشه در میاد، خار سر دیوار که صاحبم ظاهراً درباره همین گیاه بام و خار سر دیوار اون بیت معروف خودش رو گفته که من از بیقدری خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد به این بالا نشینی ها، بدین بالا نشینی ها. اونجا هم خواسته بگه که خار سر دیوار یا گیاه بام قدر و ارزشی نداره. اینجا مولانا میگه که اگه میخوای آسوده بمونی، کنده نشی، نابود نشی، قنچه مشو، گیاه بام بشو، جلوه نکن. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. هر کسی که زیبایی خودش رو به حراج گذاشت، مزاد که همون مزید هست در معنا، این عبارتی است که در حراجی میگفتن که یه جنسی رو به حراج میگذاشتن و فریاد من یزید سر میدادن، یعنی کی بالاتر میخواد، کی بیشتر میده. این من یزید حراج بالاتر نبود که در حراجی میگن، این رو همین مزاد گفته، همونه که بهش مزایده میگن. در مزایده هم میرن سراغ اون که نرخ بالاتر میده، موقع فروش اموال دولتی اموال رو به مزایده میگذارن. در حراج اینطوره. حالا مولانا میگه هر که دادو حسن خود را در مزاد، هر کی زیباییشو حراج بکنه و به همه عرضه بکنه که بیان بخرن، صد قضای بد سوی او رو نهاد، یعنی یک صد اتفاق ناگوار به سراغش میاد، یعنی این در معرض خطره. هر کی اون چیزی رو که داره رو بکنه و به جلوه بگذاره، دنبال قیمت بالاتر باشه از عام و خاص. یک بار فکر میکنم گفتم این عبارت رو که گفتن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، که اگه میخوای در امان باشی، پول تو، مسیر رفت آمد تو، موقع رفت آمد تو و کیش و آیین خودت رو پنهان کن. حالا اگر آشکار کنی، صد قضای بد سراغت میاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها، بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. در بعضی از نسخه ها به جای حیله ها آمده چشم ها و خشم ها و رشک ها، دو جور آمده در نسخه ها. بر سرش ریزد چو آب از مشک ها، میگه کسی که حسن خودش رو به جلوه گذاشته باشه و به حراج گذاشته باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ انواع حیله ها یا انواع چشم زخم ها، چشم ها و خشم ها و رشک ها و حسادت ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. چطور آب از مشک همینطور میریزه پایین. خشم و کینه و حیله و حسادت دیگرانم میریزه بر سر کسی که حسن خودش رو به همه عرضه کرده باشه، به حراجی گذاشته باشه. در واقع مثل یک آبشاری از بالا خشم و چشم زخم و حیله و حسادت بر سرش سرازیر میشه. دشمنان او را ز غیرت میدرند، دوستان هم روزگارش میبرند. حالا آدمی که جلوه کرده باشه و حسن خودش رو آشکار کرده باشه، هم از دشمن لطمه میبینه هم از دوست. دشمنان از ناراحتی میخوان پارش کنن، بدرنش، بکشنش. دوستان چی؟ اونا مزاحمش میشن، وقتشو تلف میکنن. دوستان هم روزگارش میبرند. روزگارش رو بردن یعنی عمرش رو تلف میکنن، روزگارش رو از دستش میگیرن، وقتش رو ازش میگیرن، یعنی وقت میگیرن. یکی میگه وقتمو گرفتی، این همون یعنی روزگارمو بردی. دشمنان او را از غیرت میدرند، دوستان هم روزگارش میدرند. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار. حالا این دوستانی که مزاحم میشن و وقت یه آدم مهم صاحب جمال و جلال و هنرمند رو تلف میکنن، اینا خبر ندارن از قیمت وقت این آدم. چرا؟ چون خودشون اهل این امور نیستن. آن که غافل بود از کشت و بهار، یعنی آدمی که اهل زحمت کشیدن نیست، اهل کار کردن نیست، نمیدونه که باید از بهار عمر برای کشت و کار استفاده کرد و نباید وقت رو تلف کرد، خودش غافل از این واقعیت میاد و وقت دیگران رو هم تلف میکنه برای اینکه قیمت این وقت رو نمیداند. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار. خب اینجا مولانا نتیجه‌ای که میگیره این است که اون طوطی خودش رو به مردن زد تا اینکه بازرگان آواز و محبتای این طوطی رو فراموش بکنه و این رو رها بکنه. و نصیحتی که مولانا میکنه این است که باید از جلوه‌گری و شهرت طلبی بپرهیزیم، و الا این شهرت آفت میشه و بیچاره میکنه اشخاص رو. خب این یه درس اخلاقی خیلی مهمیه و تا کسی هم گرفتار این شهرت نشده باشه نمیفهمه که این نصیحت چقدر ارزش داره، چه بسا اشخاصی که دوست دارن مشهور بشن ولی وقتی مشهور شدن پشیمان میشن، برای اینکه دیگه آزاد نیستن، راحت نیستن. هر کی میبینه از دو حال بیرون نیست، یا موافقشه یا مخالفشه. اون که مخالفشه یه بد و بیرایی میگه و به یه طریق مزاحمش میشه. اونی هم که دوستشه میاد و دیگه حالا به طریق دیگری قربون صدقش میره، نمیدونم چنین و چنان، بحث و صحبتهای بیهوده. یعنی این آدم در زندان شهرت اسیر میشه، دست زن و بچهش نمیتونه بگیره، دو قدم یه جایی بره یک آسودگی داشته باشه. و انواع مصیبتها که حالا هرچی این شهرت بیشتر باشه گرفتاری بیشتره. و به همین جهت در اخلاق هم نصیحت کردن که خیلی خودتونو پیش نندازین. گفتن کن زنبن ولا تکن رأسا، دم باش و سر نباش. اونجایی که میتونی بی خودی رئیس نشو، رأس نباش، برو اون تا وایسا، برای اینکه این گرفتاری ها هست. این مطلب در عرفان باعث شده که یک راه و رسمی عرفا در پیش بگیرن و اون این که یک کارهایی بکنن خلاف انتظار مردم تا اینکه مردم دست از سرشون بردارن. این روش و این نوع کارها وقتی خیلی قوت بگیره و شدت پیدا بکنه و به اصطلاح تبلور پیدا بکنه، یه فرقه ایجاد کرده در بین متصوفه و عرفا که به اونا میگن ملامتیه. ملامتیه صفت اون عده از عرفا بود که اینا عمدن یک کاری میکردن که دیگران از اینا بدشون بیاد، اینا رو ملامت بکنن، یعنی درست برخلاف دیگران که یک کاری میکنن که دیگران، که اشخاص جامعه اونا رو ستایش بکنه، اینا کاری میکردن که جامعه اونا رو نکوهش بکنه. اینا به ملامتیه معروف شدن و اساس رفتارشون هم بر این باور بود که اگر عارف یا صوفی کاری بکنه که مردم خوششون بیاد، این با اخلاص منافات داره. اخلاص مستلزم اینه که انسان هر کاری میکنه فقط و فقط برای خدا بکنه. اما اگر این کار رو طوری انجام دادی که مردم هم خوششون بیاد و برای خوش آمد مردم این کار رو کردی، در اون صورت ریا کردی، خالص نبودی، مخلص نبودی، مخلص نبودی، خالص شده نبودی. پس قید خلقو بزن، اصلا یه کاری بکن که دنبالت راه نیفتن، هر جا تو رو دیدن تعظیم نکنن، ای تکریم نکنن، هورا نکشن، بدشون بیاد از تو، راحت میشی. این شیوه رو یه عده ای از عرفا در پیش گرفتن، اینا شدن اهل ملامت و ملامتیه. در کتابهای عرفانی و تاریخ عرفان درباره عقاید اینها و رفتارهاشون مطالب مفصل آمده و اینکه بنیانگذار این شیوه کی بودم خیلی اطلاعات داده شده که ما وارد اون بحث نمیشیم، ولی گفتنیست که خیلی ها این روش رو در پیش گرفتن، یعنی همین نصیحت های توتی رو، توتی هندی رو گوش کردن که هی سر از پنجره بیرون نیاوردن خودشون رو نشون بدن و جلوه‌گری بکنن، بلکه برعکس رو پوشوندن و حتی یه کارایی کردن که مردم در حق اینا گمان بد ببرن. مثلا سرکه شیره قرمز رنگ یا آب انار رو ریختن در یک جامی، گذاشتن جلوشون و تظاهر کردن که ما داریم این رو میخوریم تا اینکه عامه مردم فکر کنن که اینا دارن شراب میخورن، حرامخواری میکنن، بگن عجب آدم بدیه، ما فکر کرده بودیم این آدم خوبیه، قید اینو بزنن. یعنی از اینجور کارا هم کردن. و یا اینکه مثلا روز ماه رمضان یه نان دست گرفتن تو بازار را افتادن جلوی مردم، تظاهر به روزخاری کردن که مردم بگن این دین و ایمان درست حسابی نداره، و حال اون که مسافر بوده اون روز و روزه برش واجب نبوده، ولی مردم چون نمیدونستن گمان بد بردن و از دورش پراکنده شدن. حالا این کارا از نظر شرعی درسته یا نادرسته یه حکایت دیگریه، چون بعضی هم برای از همین جاده به جاهایی کشیده شدن که دیگه واقعا کارای زشت کردن که از ملامتیه اینا بالاترن، اینا رو گفتن قلندریه، اون دیگه یه پرده بالا گرفتن به قول معروف. ولی اصل حرف درسته، اصل حرف یه نکته اخلاقی مهمی درش هست. این که خلاصه یک تا طوری انسان رفتار نکنه که طالب تحسین مردم باشه. این یک نکته اخلاقی مهمیه، یه درس اخلاقی درستیه. حافظم اهل همین معنا بوده و در اشعار حافظم شعرهایی هست، بیتهایی هست که حکایت میکنه او هم به این جهت توجه داشته. میگوید از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. میگوید که اون چیزی که همه میپسندن معلوم نی خوب باشه. اگه میخوای موفق بشی برخلاف عادت معمول عمل کن، خلاف آمد عادت بکن. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. بله، میگه این تمرکزی که من دارم نتیجه توجه من به اون زلف پریشانه، یعنی اون پریشانی باعث این جمعیت خاطر من شده. حواس من اگه میبینید جمعه، این حواس جمعی من نتیجه توجه من به بی‌نظمیه، اون پریشانیه. همیشه سراغ اون نظمهای معمول مرسوم نرو، برو سراغ کاری که برخلاف عرفه. و ابیات دیگری که حالا نمیخوایم بهش بپردازیم. یه قصه یادم آمد که به میر فندرسکی معروفه. میدانید که از بزرگان حکما و عرفای دوران صفویه و شاه عباس یکی حکیم نامدار میر فندرسکی است که در مقایسه با شیخ بهایی و میر داماد جنبه عرفانیش بیشتر معروفه و غلبه داره. میر داماد جنبه فلسفیش معروفه، شیخ بهایی جنبه اخلاقی و شرعی و دینیش. هر سه هم حکیم بودن، فیلسوف بودن، عارف بودن، بزرگ بودن. منتها میر فندرسکی توجه خاصی به عرفان هندی داشته و حتی کتابی ترجمه کرده به فارسی از سانسکریت و احوالات عرفانی بالایی داشته، نزد شاه عباس هم مقام بلندی داشته. خبر میرسه به شاه عباس که این میر فندرسکی رعایت شأن خودش رو نمیکنه، میره بین عوام مردم توی میدون کهنه اصفهان مثلا، اونجایی که اواسط الناس مردم معمولی جمعن، میره قاطی اونا وای میسه معرکه تماشا میکنه. اونایی که خروس بازی میکنن، نمیدونم بز و قوچ رو به جون هم میندازن. اون موقع تلویزیون که نبوده که، تلویزیون مردم همین معرکه ها بوده، یکی شمایل خونی میکرد. ما هم که بچه بودیم همینطور بود، تلویزیون مردم شمایل خونی و پرده خونی و معرکه و شعبده بازی و اینا بود. بعد گفتن آره میر فندرسکی میره قاطی مردم معمولی وای میسته تماشا میکنه. خب معلوم بود که میر برای چی این کارو میکنه، برای اینکه نفس خودش رو بشکنه، برای اینکه باورش نشه که مهمه، خودش رو اینطوری به مردن میزد. شاه عباس یه روزی که همه علما و حکما جمع بودند و در دربار بودند، رو کرد به میر فندرسکی و گفت جناب میر، به سمع ما رسیده که بعضی از علما رعایت شأن و مقام خودشون رو نمی کنن، در یک مجامع و مجالس شرکت میکنن که مناسب شأن اونا نیست، نظر شما راجع به این حکما چیه؟ میر فندرسکی گفت قربان، خلاف به عرضتون رسوندن، من در همه این مجامع شرکت کردم، احدی از علما رو تا حالا اونجا ندیدم. در واقع به نحو لطیفی جواب شاه رو داد و گفت که بله، اگه میخوای به من بگی که نرو، من میرم و عادتمه و من خودم هم جزو علما نمیدونم. و خیلی جواب لطیف حکیمانه ای داد که دلیلش هم روشنه، میرفت که همین مردم فکر نکنن اون با اینا متفاوته، خودش هم فکر نکنه که از مردم متفاوته. این نتیجه ایست که مولوی میگیره از پند توتی. منتها یک مطلب مهمتری از اینم هست، یه نتیجه مهمتری هم میشه گرفت که من اون رو هم اشاره میکنم و اونم بی ارتباط با همین بحثی که کردیم نیست، و آن کشتن نفس این توتی که خودش رو در هند از درخت زمین انداخت و به مردن زد و پیام داد برای این توتی که اگه میخوای از قفس رها بشی خودت رو بکش، خودت رو به مردن بزن. این در واقع این درسه که اگر ای انسان اگر میخوای رها بشی این نفس رو بکش، این نفسی که به قول مولوی مثل اژدهاست و هیچ وقت هم خیالت راحت نباشه که کاملا میمیره. این نفس اژدها مانند رو بکش تا رها بشی. و این یه درس اخلاقی و عرفانی بزرگیه که استادان اخلاق بزرگان فرمودن موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید قبل از آن که بمیرید، خودتون رو بکشید. این کشتن نفس اساس نجاته. سعدی میگه ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. نفس رو باید کشت. و این داستان توتی و بازرگان روحش اینه، جوهرش اینه، پیام اصلیش اینه که میخوای نجات پیدا بکنی نفس رو بکش. این نفسی که مبدأ و منشأ همه خواهش ها و هوس ها و شهوت هاست. تو اگه این رو بکشی اون وقت مثل همون مرغ میشی، مثل همون توتی میشی که از قفس تن آزاد میشی. اون مقصود اصلی که مولانا از بیان این داستان داشته این بوده، اون حرف عرفانی و اخلاقی والایی که در پس این داستان نهفته بوده این بوده که تا خلاصه نفس رو نکشی اسیری. حالا مولانا ادامه میده، میگه در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، تا پناهی یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. میگه برای اینکه از این گرفتاری ها خلاص بشی، از این مزاحمت دوست و دشمن آسوده بشی، از این وسوسه نفس رهایی پیدا بکنی، به خدا پناه ببر. در پناه لطف حق باید گریخت، فرار کن برو سنگر بگیر در پشت لطف خدا، اون خدایی که هزاران لطف به جانها دارد، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. اون خدایی که دائما لطف و محبت داره به ارواح، به جانها، تو به اون پناه ببر تا خدا تو رو پناه بده، تا پناهی یابی. آنگه چون پناه، وانگهی آن هم چه پناهی، چه پناه خوبی، پناهی که آب آتش مر تو را گردد سپاه. آب آتشی که دشمن جان آدم هستند، یکی آدم رو غرق میکنه، یکی آدم رو میسوزونه، وقتی به خدا پناه ببری، آب آتش سپاه تو میشن، آب آتش مددکار تو میشن، نیروی تو میشن، تا پناهی یا بیانگه چون پناه، آب آتش مر تو را گردد سپاه. حالا مثال میزنه، یکی از آب، یکی از آتش. نوح و موسی را ندریا یار شد، نه بر اعداشان بکین قهار شد. آتش ابراهیم را نه قلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. میگه که مثال کمک آب رو میخوای، قصه حضرت نوح و حضرت موسی رو به یاد بیار. هر دو آبی که برای دیگران قاتل بود، براشون مددکار شد و یه خشم قهاری شد به جان دشمناشون. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه بر اعداشان بکین قهار شد. آتش ابراهیم را نه قلعه بود، بعد از اون که نمرود آتشی برافروخت و اون رو به جان ابراهیم انداخت، اون آتش خودش یک حصاری نشد دور ابراهیم که آتش بر او گلستان شد و در عوض پدر نمرود رو در آورد. از دل نمرود دود بلند شد، به جای اینکه از تن ابراهیم دود بلند شه و او بسوزه، از دل دشمنش که نمرود بود دود برآمد، دود حسرت و غضب. آتش ابراهیم را نه قلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. کوه یحیی را نسوی خیش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند. اینجا مولانا اشاره به یک معجزه و کرامتی میکنه که اون رو به حضرت یحیای پیامبر نسبت میده و همطور که از این بیت برمیاد، مقصود مولانا این بوده که یحیی که مورد تعقیب بوده، به کوه پناه برده و کوه او را در دل خودش پنهان کرده و به کسانی که او را تعقیب می کردن قصد جان او را کرده بودن، که مولانا به اینا میگه قاصدان. این قاصدان رو خود کوه سنگبارون میکنه و اینا رو عقب میرونه، یعنی کوه دفاع میکنه از حضرت یحیی. اولا پناهش میده، بعدم سنگبارون میکنه دشمناش رو. کوه یحیی را نسوی خیش خان، قاصدانش را به زخم سنگ ران. زخم یعنی ضربه. مرحوم فروزانفر در شرح مثنوی خودش میگوید که من در روایات اسلامی پیدا نکردم جایی که این قصه رو به حضرت یحیی نسبت داده باشند، اما از یکی از منابع قدیم حکایتی نقل میکنه که مربوط به الیاس پیامبره، که شبیه به اینه که الیاس در شهر خودش گفت میخوام به مردم گفت میخوام یک معجزه‌ای نشان شما بدم، و اون معجزش این بود که از دهان خودش یک فریادی برآورد که دلهای همه رو به لرزه افکند، یعنی یک صدای غیرعادی، یک بانگ بلندی، یک نهیبی، و مردم خیلی ترسیدند. پادشاه وقت که دشمن این پیامبر بود، برای کشتن او رو تعقیب کرد و الیاس به کوه پناه برد و پنهان شد، مخفی شد، دیگه پیداش نکردن و نجات پیدا کرد. فروزانفر این حکایت رو نقل کرده، سند داده، گفته من احتمال میدم که مولوی یحیی رو در ذهنش به جای الیاس نشونده باشه، یعنی اشتباه کرده باشه. به هر حال مولانا خواسته بگه که آب و آتش و خاک، که این کوه یکی دیگه از عناصر اربعه است، کوهی که میتونه دشمن باشه دوست میشه، پناه میده، دشمنا رو فراری میده. کوه یحیی را نسوی خیش خان، قاصدانش را به زخم سنگ ران. گفت ای یحیی بیا در من گریز، تا پناهت باشم از شمشیر تیز. کوه نگفت به یحیی که به سمت من فرار کن، بیا در من گریز، تا اینایی که شمشیر تیز دست گرفتن میخوان تو رو بکشن نتونن و تو در پناه من باشی. خب مولانا این نصیحت ها رو میکنه، دوباره میره سراغ طوطی و بازرگان. وداع کردن طوطی خواجه را و پریدن او. یک دو پندش داد طوطی پرمذاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. حالا این پرمذاق در بعضی نسخه ها پرنفاق آمده، ولی از لحاظ معنایی پرمذاق بهتره. یعنی این طوطی که سر درخت نشسته بود و دل این بازرگان رو سوزانده بود، از این کلکی که به قول معروف اون طوطی به این بازرگان زده بود، این دو سه تا پند به بازرگان داد و بعد گفتش که خداحافظ شما. در عربی موقع خداحافظی سلام میگن. گفت سلامون، بدرود و الفراق، دیگه هازا فراقم بینی و بینک، دیگه من رفتم. خواجه گفتش فی امان الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت که این پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کم طرز طوطی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. این بازرگان صاحب طوطی خواجه وقتی پر زدن طوطی رو دید دیگه راضی شد، خواه ناخواه گفت فی امان الله برو، بدرود، در امان خدا باشی. ازش هم ممنون شد، گفت تو با این کارت یه راه تازه‌ای پیش پای من باز کردی، مرمرا اکنون نمودی راه نو، راه نو به من نشان دادی. خواجه با خود گفت که این پند من است. گفت این اتفاقا که افتاد باید یه پندی باشه برای من، راه او گیرم که این ره روشن است. وظیفه منم اینه که همین کاری که او کرد بکنم. راه روشن اینه، صراط مستقیم اینه. جان من کمتر ز طوطی کی بود، مگه روح من که انسانم از یه طوطی کمتره؟ من باید از یه طوطی کمتر باشم؟ او بلد بود این کار بکنه و خودشو نجات بده، من نتوانم خودمو نجات بدم. جان چنین باید که نیکو پی بود. اگر یه جانی بخواد نیکو پی باشه، خجسته پی باشه، مبارک باشه، خوش قدم باشه. این نیکو پی، پی یعنی اثر پا، جای پا. اون وقت این به معنای مبارکیه که در حافظم زیاد آمده، این خجسته پی بودن. و اینجا هم میگه که اگر یه جانی بخواد مبارک باشه باید اینطور باشه، یعنی خودش رو بکشه، پا روی هوا و هوس خودش بگذاره تا بر سر نفس خودش امیر باشه. گر بر سر نفس خود امیری مردی. این مسلط شدن بر خویشتن، کشتن نفس و رها شدن، این درسی بود که بازرگان از این عمل طوطی گرفت. حالا مولانا دوباره برمیگرده به نصیحت‌های اخلاقی، میگه تن قفس شکل است، تن شد خار جان در فریب داخلان و خارجان. میگوید که این روح در داخل تن مثل توتی داخل قفسه، تن شکل قفسه، تا حدی هم درست میگه دیگه. و این تن خار جانه، یعنی مثل یک نیشی، مثل یک نیشتری، مثل یک خار تیزی، این دائم فرو میره توی روح و جان، این مزاحم جانه. تن قفس شکل است، تن شد خار جان در فریب داخلان و خارجان. این تن دائما اسیره، گرفتاره، گرفتار فریبه. فریب چی؟ فریب اموری که داخل ماست و اموری که خارج از ماست. این داخلان و خارجان بهترین معناش اینه، اموری که از نفس ما نشأت میگیره، از درون ما برمیخیزه، و اموری که از بیرون سراغ ما میاد، داخل و خارج. به اصطلاح انگیزه ها و علل انفسی و آفاقی. اون داخلانش انفسیه، خارجاش آفاقی، که اون آیه قرآن رو در سوره فصلت خوندید، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که خداوند آن چرا که مربوط به درون ماست آیات انفسی می نامد، آن چرا که مربوط به بیرون از ماست آیات آفاقی. اون وقت این انفسی و آفاقی همان است که فرنگی ها بهش سوبجکتیو و ابجکتیو میگن، و سوبجکتیویته نفسانیت، ابجکتیویته خارجی بودن و عینیت. این حالا در فلسفه و در روانشناسی و اینا بحث های مفصل داره. مولانا اشاره میکنه، میگه تن دائما گرفتار فریب داخلان و خارجانه، یعنی اونایی که در داخل ما هست، اونی که در خارج از ما. حالا بعضی ها ممکنه داخل و خارج رو جور دیگه ای معنا بکنن، بگن اون چیزی که وارد مثلا ذهن ما میشه و اون چیزی که از ذهن ما بیرون میره، ولی من اون معنای اولی رو که عرض کردم بهتر میپسندم. بعد از این اون وقت میاد و توضیح میده که حالا این گرفتاری ها چیه و انواع و اقسام مصیبت هایی که بر سر جان و تن میاد از این فریب انگیزه های درونی و احوال درونی و اوضاع بیرونی، اینا رو شرح میده. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو، اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود، آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من طفیل جان توست، و همینطور ادامه میده که ما توضیح این ابیات رو به نوبت دیگر وا میگذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.